أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تقديم پیشگاه مطهر و نورانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات بلندی بفرست. و توسل همیشگیمون یادمون نره هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند. عرض ما توی این دهه این شد که بزرگترین دغدغه شیطان و هدف نهایی شیطان ناامیدی بنده و شماست. ما این شبها محضر علما هم بودیم، عذرخواهی میکنیم، حاجای اقبالی هم در جلسه تشریف دارن و بعضی از علمای نامحسوسی که در جلسه حضور دارن ما از محضرشون عذرخواهی میکنیم. هدف غایی ناامید شدن انسان از درگاه پروردگاره. هدف نهایی استکبار ناامید کردن بنده و شما از جمهوری اسلامی و حاکمیت و انقلابه. لذا یکی از مهمترین بحثامون رو امسال داریم، حالا چقدر تبیین میشه نمیدونم، اما تیتر کار بسیار مهمه. دوستانی که اهل تحقیق و مطالعه و اینها هستن واقعا این رو جدی بگیرن. عرض کردیم که ویژگی های امیدواران دارن، عرض کردیم منطور ناامیدان نگاه مادی دارن، نگاه مهدوی ندارن، نگاه بلند ندارن، در نتیجه مرگ رو باور ندارن، در نتیجه هدفهاشون به همون اندازه مادی و کوچک میشه، به همون اندازه تلاششون کم میشه، تلاششون در حد همین اهداف دنیاییه و اتفاقی که میفته آدمی که امیدوار به پروردگار نیست، چون ارتباط اصولی با خدا نداره، ارتباط از سر نیاز نداره، حتی اگه عبادت هم بکنه این تولید تکبر میکنه و میشه مثل ابلیسی که 6000 سال عبادت کرده اما متکبرتر از قبل شده به دلیل اینکه تکیهش به عبادتشه. بعد این آدم ها دوچار افراط و تفریط میشن به خاطر اینکه دنیا هر روز به یه سمتی میره و وقتی شما هدف مادی داری قاعدتاً باید با دنیا همراه باشی دیگه. یه روز به اسم انقلابیگری بسیار خشکن، یه روز به اسم اپوزیسیون و براندازی و اینها احساس میکنن که یه اتفاقی داره میفته، توی اون فضا میگردن. خلاصه اینکه این آدم ها همیشه هم طلبکارند، طلبکار از دیگران، چون آدمی که متکبره هیچ وقت اشتباه خودش رو نمیتونه قبول بکنه، در نتیجه از همه طلبکار میشه. این قصه قصه است که بعد آدمهای طلبکار خروجیش اینه که آخر کارشون مقابل با امام میکنن، مقابله با حجت خدا میکنن. دقت بکنید این بسیار مهمه. یعنی از یه نگاه هدف مادی کوچک هی بالا پایین شدن توی دنیا، تولید تکبر، تولید نمیدونم افراط و تفرید و و و چیزهای دیگر، از این تکبر آخر کارشون روبروی حجت خدا ایستادنه. چرا امام زمان نمیاد؟ به خاطر اینکه از این آدم ها ما کم نداریم که نماز خونه، روزه بگیره، کار فرهنگی کنه، حتی هیئت امام حسین به پا بکن، داریم که حتما تو رو امام زمان میسته. آقا مگه میشه همچین چیزی؟ بله. مگه کربلا نبوده؟ مگه این آدمایی که اومدن جلوی امام حسین وایسادن لات و علوات و نمیدونم قدار کش بودن؟ نه، این آدما خیلیشون نماز شب خونم بودن دیگه، اهل مناجات و اینا بودن. یعنی میشود آدم نماز شب خون باشه، اهل کار فرنگی باشه، منتها روبروی امامش بایسته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هدف من با هدف امام تنظیم نشده. او یه هدف بلند مدت قایی و نهایی داره، یه هدف بسیار بلند و بالا داره. من هدفم کوچیکه، نمازم میخونم، اما هدفم مادیه. چون هدفم مادیه، در نتیجه یه جایی بالاخره با امام اهداف من تعارض پیدا میکنه. خیلی وقتا مثلا نمیفهمه طرف، یا هدف ما اینه که مسجد کار بکنیم و کار فرنگی بکنیم، بچه‌ها رو نمازخون کنیم و اینها. امام حسین تو قتلگاه دارن سلاخی میکنن، آقا داره حفظ قرآن میکنه، قرائت قرآن میکنه، نماز جماعت میخونه، کار فرهنگی میکنه. بودن دیگه، تو هم تو مدینه هم در کوفه و تو شهرهای دیگه داشتن کار خیر انجام میدن، اما امام حسین رو بردن. دلیلش اینه که هدف من با هدف امام همخونی نداره. تو پرانتز یه چیزی بگم، این سربندایی که دوستان دادن به بعضی از جوانها، این رو سعی کنن امشب ببندن به سرشون، نگیرن بزن کیفشون رو تو جیبشون، به خاطر اینکه این سربندها هفته گذشته حرم حضرت زینب و حرم حضرت رقیه بوده، اونجا متبرک شده و اومده توی هیئت. امشب شب حضرت علی اکبر، جوانها بالاخره این سربند رو ببندن حتما، که ما جلسه‌مون یه نورانیت دیگه ای پیدا کنه. پرانتز بسته. این آدما طلبکار میشن، یه جایی تو روی امامشون نیستن و از امامشون طلبکار میشن. نمونه تاریخیش حکمیت دیگه. حکمیت، خب مالک رسیده به خیمه معاویه، گفت من 10 تا شمشیر دیگه بزنم تموم جنگ. یه دفعه دید که این قرآن ها رو کردن به نیزه، به حیله عمرو عاص، همه برگشتن. عربده های اشعث چربید بر موعظه های امیرالمؤمنین که آقا ما با قرآن مبارزه نمی کنیم، تو داری کافر میشی، تو همش دنبال جنگی، تو همش دنبال زد و خوردی، ما با قرآن نمی جنگیم. از این حرفا یه دفعه دنبالش را افتادن. یه دفعه یه فضای رسانه‌ای الان بود، می گفتیم یه فضای تلگرامی درست شد، شروع کردن هشتگ زدن همه که آقا ما با قرآن مبارزه نمی کنیم، لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست. امیرالمومنین فرمود بابا این حیله است، من قرآن ناطقم. دشمن اصلا شیوهش همینه دیگه، هر وقت کم میاره میگه بیاد با هم مذاکره کنیم، هر وقت احساس ترس میکنه میگه، اگه نترسه که میزنه، وقتی میترسه میگه بیا حرف بزنیم. و هدفش هم از مذاکره این نیستش که واقعا با شما به یه توافقی برسه، چون زورش تو زور بازو نرسیده، میخواد سر شما یه کلاهی بذاره. حالا اینا دیدن که شما زورشون به شما نرسیده، رسیدی به خیمه اونا، میگه قرآن رو سر نیزه کردن، دارن فریبتون میدن. هرچی امیرالمومنین گفت، شمشیرها برگشت به سمت مولا، گفتن که تو هم داری کافر میشی. آقا بالاخره قبول کرد. خب بریم بشیم مذاکره کنیم. کی بره؟ آقا فرمود ابن عباس داریم، مالک اشتر داریم، این آدم ها رو داریم. گفتن نه، ابو موسای اشعری، اینا آدم های جنگی هن، ابو موسا مرد مذاکره است. خب هرچی آقا فرمود که بابا این نمیتونه سرش کلا میره، گفتن نمیشه. رفت نشست مذاکره کرد و برباد داد همه چیو. نشستن رو منبر، معاویه رو کردن خلیفه، از دست امیرالمومنین در اومد. همین آدما گفتن که تقصیر علیه، ما گفتیم تو چرا گوش دادی، تو رهبر جامعه بودی، آقا شما گفتید مذاکره. نه، رهبر جامعه نباید اجازه میداد. گیر دادن. آقا امیرالمومنین فرمود که بابا من که گفتم به شما، همه حرفا رو زدیم، درگیر شدیم، شما شمشیر کشیدید تو روی من. گفتن نه، تقصیر توه، رهبری با توه. وقتی رهبری با توه یعنی تقصیر توه. یه عده‌ای درست شدن به نام خوارج که حالا امیرالمومنین از یه طرف باید با معاویه مبارزه کنه، یه قوز بالا قوز درست شد که حالا باید با خوارج هم بجنگه. این تاریخ چقدر تکرار میشه. الان شما چشماتون که برق میزنه و لبخند میزنید، دقیقا کنایه ها رو دارید میگیرید دیگه. آقا مذاکره مذاکره مذاکره، برجام برجام برجام، همین الان داریم دیگه. آقا فرمودن که صراحتن ایشون اومد سخنرانی کرد، گفت مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. فشار آوردن، ایشون کوتاه اومد. یه فضا و یه رسانه این که آقا دیکتاتوری شد، آقا نمیدونم چی شد. خیلی خوب، آقا فرمود اشکال نداره، ولی من به مذاکره خوشبین نیستم. مرتب رفتن، انرژی هسته‌ای بخش زیادیش به باد داده شد. از این طرفم یه اتفاقات دیگری افتاد که موندیم توش. تحریم هم که برداشته نشد و هیچ اتفاق دیگری نیفتاد، حالا موندیم توش. الان میگن ما هیچ قدمی بر نداشتیم مگر اینکه با رهبری هماهنگ کردیم. این تقصیر اون، تقصیر ما نیست. خدا آقا صراحتا فرمودن که نه، من تو جزئیات اصلا دخالت نداشتم، کلیات اونم در حد همین که اجازه دادم، کلیات در حد این که الزامات نهگانه ایشون فرمود برید با این الزامات نهگانه حرف بزنید. یه بندش هم رعایت نشد، خط قرمزا همش. تنها ورودی که ایشون کرد این بود. خب ما مسئله سیاسی رو نمیخوام بگیم، این مثال خیلی خیلی روزه که ما متوجه بشیم که آدمهایی که طلبکار هستند، آدمهای ناامید از رحمت خدا، از لطف خدا، از قدرت خدا، همیشه مقهور دشمن میشن، اما هیچ وقت هم اشتباه خودشونو قبول نمی کنن. هیچ وقت تو همین انتخابات باز آقا فرمودن که به لیستی که اون طرف تایید میکنن پشتش هستن، صراحتن کنایتن میگن آقا به این رأی بدین حمایت میکنن، به این رأی ندید. آقا به هر کی میخوای رأی بدی رأی بده، به او رأی نده. عد همه رفتن به همون رأی دادن. دلار شد 14 تومن، سکه شد 5 تومن، من فلان، تورم، کارخونه ها تعطیل داره میشه، جوونا دارن بیکار میشن، زندگی سخت شده. خب الان جالبه که بچه های خودمون هم میگن عجیبه آقا چرا ورود نمی کنه. الان وقت ورود آقا نیست. این دقیقا همون تفکر شد که الان مطالبه گری از همین کسیه که باید بشه. یعنی آقا باید یه دفعه قوه قضاییه رو تعطیل بکنه، خودش بیاد وایسه، دونه دونه مجازات بکنه، بعد دولت رو منحل بکنه، خودش بیاد اون آقا رو بندازه بیرون، حسن آقا رو، بعد خودش بیاد کار دست بگیره، بعد از این طرفم تمام زیرساخت‌های نظام رو، اون زیرساخت‌های نظارتی نظام رو منحل کنه. سازمان بازرسی داریم، نمیدونم وزارت اطلاعات داریم، نمیدونم کمیسیون اصل 90 مجلس داریم، نمیدونم کمیسیون امنیت ملی داریم، نمیدونم دیوان محاسبات داریم و و و و مثلا 5-6 تا دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی همه رو تعطیل بکنه، کل کار رو بگیره دستش، بگه من خودم انجام میدم. اولا ممکن نیست همچین کاری، ثانیاً مملکت رو میزنه به هم، ثالثا این که همین آدمایی که این حرف رو میزنن اون موقع میگن دیدی دیکتاتوره، میگفتیم قبلا دیکتاتور، همش حرف خودشه. آقا فرمون نه، همین دولت اتفاقا حمایت کرد، همین دولت باید وایس گندی که زده جمع کنه. به من تو هم داره یاد میده که بابا مطالبه باید بره اون سمت، یه دفعه 10 میلیون آدم مطالبه کنن، اینا هم میشینن سر جاشون. اینقدر ما شلولی موهی، ما هم اسیر بازی رسانه‌ای و تلگرامی میشیم که آقا چرا حرف هی باید جواب پاسخهای نمیدونم شبهه‌های اونا رو بدیم. این طرف به جای اینکه مطالبه گری کنیم، یه 10 میلیون 20 میلیون آدم مطالبه گر بشن از دولت، از همه آدم هایی که دارن خرابکاری میکنن مطالبه گر بشن، یه اتفاقی میفته. انقدر ما نشستیم حرف نزدیم، الان یه قائله دیگه داره به پا میشه. 4 روز دیگه FATF رو دارن میارن توی مجلس، خود تحریمی، مبارزه با تروریسم. خب مبارزه با تروریسم ما میگیم بله، مبارزه با تروریسم اونا میگن، ما تو اونا یه تعریف دیگه ای دارن، این که واضحه دیگه. دیگه چرا ما باید بریم از قبرس بیاریم؟ بابا معلومه دیگه. چرا بعضی از آقایون متوجه نمیشن که وقتی شما او میگه مبارزه با تروریسم، تو هم میگی مبارزه با تروریسم، اون منظورش از تروریسم سپاهه، حزب الله لبنانه، خود داخلی های خودمونن. وقتی شما امضا میکنی، اون وقت نمیتونی از سپاه خودت حمایت کنی، سپاهی که کار بهش میدی تا خوزستان بیابی میشه، اونا میدونن میرن کار رو درست میکنن، تو بی ارزه نشستی. سپاهی که زلزله میاد توی کرمانشاه، تو باز میگی تو برو کار بکن، هیچ جام سر خود نمیره، همه جا تو کار داری میدی دستش، شما میبینی کار از دستت بر نمیاد، هر اتفاقی میفته اونا بدو بدو میرن انجام میدن، میان بدون سر و صدا. امنیتت هم که توی ناامن‌ترین منطقه جهان که دور و بر همش آتیشه، اینا دارن حفظ میکنن، بعد تو بری اونو امضا بکنی، خب خودمون مشکل پیدا میکنیم. نه تنها سپاه، خیلی از ارگانهای ما، شخصیتهای ما به مشکل میخوریم. بعدم فقط هم مبارزه با تروریسم نیست، یه نگاه نظارتی مالیه، اون وقت شما تمام مسائل اقتصادی کشورت میره زیر نظر خزانه‌داری آمریکا، رئیس FATF معاون رئیس خزانه‌داری آمریکاست. آخه این چجوری میشه که من خیلی بعد چرا ما اصلا دعوا میکنیم سر این موضوع؟ این که واضحه دیگه. این وضعیت اقتصادی تو باید بیه به جای اینکه به درد مردم برسی دنبال یه چیز دیگه ای. مجلس هم که رفتن تعطیلات تابستانی الحمدلله راحت، اینا هم که میگن وضع خوب است، ما مشکل نداریم. یه اتفاق روانی در بازار به وجود اومده، حباب درست شده. حباب، حباب به اندازه ورزشگاه آزادی درست شده. معلوم نیست دیگه از بالون و بادکنک و این حرفا خیلی کار گذشته. اینا رو آدم به کی بگه؟ ما بعضی وقتا آدم احساس میکنه باید بشیم اینا رو بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا حرف شماست دیگه، خدا وکیلی نیست. بیرون هم که میشینید تو مهمونی ها، تو تاکسی، اینور اونور، هر جا میشینیم همینه دیگه. حداقل یه جای این حرف زده بشه، دو تا حرف درست درمون بگیم و بشنویم دیگه. چه بکنیم؟ شاید یه مطالبه ایجاد بشه، شاید یه کمپینی از همینجا در بیاد، نمیدونم، یه اتفاقی بیفته. آخه هی باید بشینیم تماشا کنیم، بیم بشینیم رو منبر، مردم غیبت نکنید، مردم دروغ نگید، مردم به نامحرم نگاه، مردم نزول نخورید، مردم مال حرام. یه فشاری داره رو مردم میاد، دارن له میشن، طرف افتاده به حروم خوری. منبر من جواب نمیده وقتی که داداش رئیس جمهور الان محکوم اقتصادیه، داداش جهانگیری محکوم اقتصادیه. خب دیگه منبر ما کجا جواب میده؟ طرف میگه که بابا گنده هاتون اینجوری هست، تا حالا بری رئیس فلان محتکر مثلا فلان شرکت رو بگیری که مثلا احتکار کرده دارو رو، شرکت پوشک مثلا رفتی گرفتی که احتکار کرده، باری کلا اشکال نداره، ولی اون طرف اون بالا کنار دست رئیس جمهور نشسته. منبر ما از اثر میفته دیگه، ما هر چی بگیم دیگه مردم میگن. بعدم تو فشار طرف، چقدر مردم مگه ایمان دارن؟ چجوری باید وایسن؟ شماها که خوبید، با هر وضعیتی پای امام حسین وایسادید، حروم خورم نمیشید، سر یک قرون دوزارتون حساب کتاب دارید، اهل خمس هم هستید تازه. ولی واقعا همه مردم اینجوری نیستن، تو فشار طرف یه اختلاس میشه، یکی دیگه میبره میخوره، حالشو میکنه، کلی آدم ریزش میکنه تو دین. بعد تو با هر کی میخوای بشینی بعد حجاب میخوای بشینی حرف دینی بزنی، میبینی سیاسیه. یا جمع کنید این حرفا رو، ما رو سر کار گذاشتید 40 ساله. بالاخره باید یکی یه جایی دادی بزنیم، یه کاری بکنیم. اگه شب 8 محرم پشت این تریبونم من نگم، فقط بگم مردم نماز بخونید، مردم نمیدونم فلان، که واقعا نمیشه. بعد ما نگیم بیرون میگید دیگه، بیرون میریم میشینیم حرف میزنیم. سطح تحلیل های ما هم دیدین چجوریه دیگه. گفت رفتم نشستم توی تاکسی، گفتم که از اوضاع خاورمیانه چه خبر. بعد میگه راننده تاکسی گفتش که ببین تاکسی من پیاده شو، اون سومین تاکسی زرده پژوه اون مسائل خاورمیانه رو بررسی میکنه، اون دومی متخصص اختلاس، من فساد در فوتبال رو میگم. با نگیم بیرون هست دیگه. بعد سطح تحلیل ها میره تو اون فضا. آقا فرمود به لیستی که اون طرف تایید میکنه رأی ندید. خیلی خوب، لیست امید لیستی بود که اونا تایید میکردن دیگه. اغلب شورای شهرهای کشور ما لیست امید رأی آوردن، یعنی گفتن ای تو میگی باشه ما میریم به این عقص رفتن لجتو میریم رأی. خیلی خوب، الان همون آدم ها الان بیش از 8 شهر ما تعلیق شده هستند. نزد بالای 280 نفر شورای شهر تو کشور الان آدم دیگه از کار برکنار شدن، محکومن یا فساد اخلاقی، فساد جنسی، فساد اقتصادی. بیا چون تو شورای شهر هم شورای نگهبان نظارتی نداره، این هم نتیجهش. خب الان کی موثره؟ آقا چرا ورود نمی کنه در این مسائل؟ ورود چی بکنه؟ داد زد امیرالمؤمنین که ابو موسی به درد مذاکره نمی خوره. وقتی کار خراب شد گفتن علی تو خراب کردی. آقا فرمود من که گفتم. داد زد امیرالمؤمنین که قرآن سر نیزه کردن حیله است، این قرآن نیست. گفتن تو کافر شدی. بعد گفتن تقصیر توه. بعد گفتن تقصیر توه. یه حرفی رو اینجا باید بزنم. ما ولایت رو باید خوب بشناسیم، کاری که ولایت میکنه. ببینید ولایت یه رویکرد تربیتی داره. رویکرد تربیتی اصلا تربیت این مدلیه. دقت بکنید. ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. خداوند پیامبران رو نازل کرده، قرآن رو نازل کرده، کتابای آسمانی رو نازل کرده که چه اتفاقی بیفته؟ اینا بیان فرمون رو بگیرن دستشون را ببرن مردم رو؟ نه، میگه لیقوم الناس بالقسط، برای این که مردم اقامه قسط کنن. همه بچه‌هایی که کار تربیتی میکنن توی هیئت، توی مسجد، جای مختلف، توی پایگاه بسیج زیاد گوش بدن. کار تربیتی یعنی جایگاه ولی توی جامعه این مدلیه. یه رویکرد تربیتی داره. رویکرد تربیتی اینه، فرق آدمی که مربیه میخواد تربیت بکنه با هنرمند و صنعتگر و اینها اینه. یه هنرمند میاد شروع میکنه مثلا روی چوب شروع میکنه هنر خودش رو پیاده میکنه، معرق مثلا درست میکنه، یه طرحی میزنه زیبا. یه نقاش میاد روی بوم نقاشی شروع میکنه نقاشی کردن، هنر خودش رو پیاده میکنه. این هنرمند، این صنعتگر، این تراشکار، طرف میاد هنر خودش رو پیاده میکنه، یه چیزی درست میکنه، تحویل جامعه میده. اما کار مربی چیه؟ کار مربی اصلا این نیست که هنر خودش رو پیاده بکنه. کار مربی اینه که فضا بده به متربی، به این آدمی که داره تربیت میشه، این آدم خودش رشد بکنه، نه اینکه من اونو بگیرم رشدش بدم. کار آدمی که کار تربیتی میکنه اینه که مثل باغبانی که گیاهی قرار رشد بکنه تو دست این آدم، این باغبانه نمیره بگیره این گیاه رو بکشه بیرون، یه فضا براش درست میکنه، نور میده، نمیدونم کود بهش میده، آب بهش میده، منظم تغذیهش میکنه. شرایطی اون گیاه خودش استعداد خودش رو شکوفا میکنه، باغبان کاری نمیکنه. اتفاقا مربی زمانی مربی میشه که خودش این موضوع رو بفهمه که من نیستم دارم متربی رو جلو میبرم، نه شگردهای من نیست که این آدم رو داره تربیت میکنه، نه این استعدادش داره شکوفا میشه، من فقط دارم جهت میدم که او خودش شکوفا بشه. اگه یه مربی این رو بفهمه تازه میشه مربی. کار ولایت، کار ولی خدا تو عالم اینه، یه کاری میکنه که مردم به بلوغ برسن. تو زمین شخصی همینجوریه، تو زمین اجتماعی هم همینجوریه. یعنی امیرالمومنین میتونه مالکو بیاره بذاره کنار دستش، عمارم بگه آقا تو به جای اینکه بری روشنگری کنی تو هم بیا وایسا، یه سه چهار تا خواص بیان وایسن، شمشیر به دست بگه همینی که من میگم بزنید قرآن ها رو بندازید، ممکنه تو اون جنگم پیروز بشه، اما تو بلند مدت آقا زمین خواهد خورد به خاطر اینکه مردم تربیت نمیشن. اما امیرالمومنین داد میزنه، انذار میده، میگه این نیست مردم، اما کوتاه میاد، عمدن هم کوتاه میاد، خودش هم دست به شمشیر ببره هزار تا اشعص و دیگران هم نمیتونن وایسن جلوش، اما کوتاه میاد. چرا؟ چون اصلا امام دنبال این نیست که تو این مقطع حالا حتما ما به پیروزی برسیم، مردم باید به یه بلوغی برسن، استعدادشون شکوفا بشه. لیقوم الناس بالقسط، مردم باید اقامه قسط کنن. فاصله ما تا ظهور امام زمان هم همینه، هی ما نشستیم میگیم آقا بیا جهان رو پر از عدل و داد کن، آقا میگه من منتظرم تو به یه بلوغی برسی، تو باید بلند شی. خیلی مهمه. کاری که امام با بنی صدر کرد این بود، یعنی خیلی دوروبری های امام هم دیگه قاطی کرده بودن، مطمئن بابا ول کن دیگه، تو چرا حمایت میکنی از این؟ وایساد وایساد وایساد، مردم به یه مطالبه ای رسیدن، آقا دیگه دستور عزلشو داد. مهم ها. کاری که آقا تو فتنه 88 کرد این بود، مردم 8 ماه آقا یه جوری قصه رو کش داد تا برسه که مردم عاشورا بیان بریزن قصه رو جمع کنن. کاری که آقا تو قصه برجام داره میکنه همینه، مردم به یه بلوغی برسن. کاری که آقا با همین آقایون دولتی الان داره انجام میده همینه، ما داریم هزینه میدیم، هزینهش اینه که تو فشار داریم قرار میگیریم، اما این تو بلند مدت به نفع ماست، اگر البته بیدار بشیم، اگر البته بدانیم که از کجا باید مطالبه بکنیم، اگر البته بدونیم که دادمون رو کجا باید بزنیم، مقصر واقعی رو پیدا بکنیم، مطالبه کنیم. بعدم راه هست، تک تک فرمایشات ایشون داره راه به ما میده. تو زمین فردی هم همینه، اساتید اخلاق این مدلی بودن، یعنی شاگردان مثلا همه شاگردای آقای قاضی یه مدل نیستن، بعضیا خیلی بالان، بعضیا متوسطن، بعضیا ضعیفن. چرا آقای قاضی هنرش کم بوده؟ نه، اصلا قرار نیستش که ایشون دست کسی رو بگیره ببره، قرار بر اینه که آقای قاضی اون استاد اخلاق یه کاری بکنه که این آدمی که تحت تربیتش قرار گرفته این یه فضایی بهش میده که خودش بلنش را بیفته، و کار تربیتی اینه. آه خب اینجوری که خیلی هزینه زیاد میشه، ما همش زمین میخوریم. بله بله، تربیت دو تا عنصر داره، اولیش آگاهیه، باید بدونم، دومیش اینه که من مختارم که انتخاب کنم. یعنی اصلا اینجوری نیستش که استاد بیاد به من بگه چی کار کن چی کار نکن، فقط تبیین میکنه. به خاطر همینه که تبیین تو مکتب ما اینقدر ارزش داره. اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله میخوام برم تشییع جنازه مؤمنی، اونجا رو برم یا در محضر عالمی بشینم مثلا 4 تا مطلب دینی یاد بگیرم. حضرت فرمودن که تشییع مؤمن کجا و محضر عالم رو کسب کردن کجا. حضرت فرمود اگر محضر عالم دقایقی بنشینی و کسب فیض بکنی، از 1000 تشییع جنازه، از 1000 عیادت، از 1000 شب زنده داری، از 1000 روز روزه داری، از 1000 درهم صدقه‌ای که بدی، از 1000 سفر حج مستحبی که بری، از 1000 غزوه جهادیه که در رکاب پیغمبره، 1000 بار جنگی شرکت بکنی که در رکاب من پیغمبر شمشیر بزنی، در محضر عالم نشستن از همه اینا بالاتره. فرمود در محضر عالم نشستن مثل اینه که 12000 ختم قرآن بکنیم. ها چند دقیقه نشستیم دو تا حدیث شنیدیم؟ نه، عالمی که بتونه تبیین بکنه ها، عالم، نه هر کی مثل بنده امام سرشه، عالمی که میتونه آگاهی بده. چرا؟ به خاطر اینکه ما تو تربیتمون دو تا عنصر داریم. اولیش که خیلی مهمه، آگاهیه. اگر من تبیین بشه برام خیلی چیزا نگاه درست پیدا بکنم، وقت میتونم انتخاب بکنم. دومین رکن اینه که من مختارم که حالا چه راهی انتخاب بکنم. هیچ وقت استاد به من نمیگه این کارو بکن اون کارو نکن، جز در موارد معدودی که اونجا هم توی پروسه تربیته. و الا برای تربیت من دو تا راه بیشتر ندارم. یا هی سرم به سنگ میخوره بلند میشم، سرم به سنگ میخوره بلند میشم، انقدر زمین میخورم بلند میشم تا تربیت میشم، یا نه با همین آگاهی که پیدا کردم، با فکر بیشتر، با تبیین بیشتر راه هم رو پیدا میکنم، اول الالباب میشم به تعبیر قرآن، صاحب اندیشه میشم، راه هم رو پیدا میکنم. یکی از این پیرمردای مسجدی، واقعا قدر این پیر غلامایی که تو جلسه میان میشینن باید بدونیم ها. تو مسجدم که میری واقعا به این پیرمردا اینجوری نگاه نکنی. آره بابا اون شعره که میخونن، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار، در مورد مسجدی های ما نیست، در مورد این پیر غلاما نیست. به خاطر اینکه قالب اینا صحبت بکنی باشون، میبینی از جوونی هاشون تو مسجد بودن، مثل شما بودن، هیئتی اهل روزه مسجد فلان، بعد الان رسیدن. تک و توک پیدا میشه یه آدمی جوونیش جای دیگه بوده الان تو مسجده. خیلی سخته که آدم تو سن پیری مسیر رو تغییر بده. دقت بکنی، یکی از این پیرمردا برای من تعریف میکنم، گفت زمان شاه، گفت ما نوجوان بودیم، خونمون یه جایی واقع شده بود تهران، 1000 متر این طرف تر مثلا سمت چپ خونمون سینما بود، 1000 متر این ورتر یه دونه مسجد بود. بعد میگه ما یه روزی پولامون رو جمع کردیم، با بچه محله پیچوندیم رفتیم سینما. خب سینمای اون زمان خیلی متفاوت بود دیگه. میگه رفتیم و خیلی کیفم کردیم و اینها اومدیم. میگه بابام یه روزی منو کشید کنار، گفت ببین هر کاری میخوای بکنی خودت میدونی، اما 1000 متر اینورتر مسجده، 1000 متر اینورتر سینماست. اگه رفتی مسجد، هم من ازت راضیم، هم مادرت ازت راضیه، هم با آدمای کاسب جماعت حشر و نشر پیدا میکنی، هم دنیات آباد میشه، هم آخرتت آباد میشه. این طرف خواستی بری برو، نه من ازت راضیم، نه مادرت ازت راضیه، با آدمای هرزم هم نشین میشی، نه دنیا خواهی داشت نه آخرت، خودت میدونی. میگه آقا همین یک کلمه بابام دیگه، من از اون روز تا الان میگه آقا دیگه من مسجد رو ول نکردم. ریش سفیدی بود، میگه من نوجوانی تا الان باباه فقط گوششو نپیچوند ببره تو مسجد، یه جوری تبیین کرد که نشست به دل این بچه، حالا دیگه خودش انتخاب میکنه، خودش انتخاب میکنه. و الا میره سرش به سنگ میخوره، بالاخره اگر که بتواند انتخاب کنه عاقبت به خیر بشه، و الا نمیشه. لذا ابی عبدالله عاشورا واقعا همه اصحاب رو آزاد میگذاره، حتی میفهمد برید اصلا وای نسید، همه آزادن خودشون انتخاب کنن. یعنی اگر کسی باشه که نفهمه فرق سید و شهدا علیه السلام رو با چیزهای دیگه، اصلا همون بهتر که بره. هر سمه اومد خدمت آقا ابی عبدالله، تو لشکر عمر سعد بود، یه دفعه روز عاشورا به تاخت اومد مثل هور، اومد گفتش که آقا من الان یه چیزی فهمیدم. حضرت فرمود چی فهمیدی؟ گفت ما با باباتون امیرالمومنین صفین داشتیم، از همین منطقه رد می شدیم، من الان یادم اومد. آقا فرمودن که یه روزی میاد بچه‌م حسین توی این صحرا غریب میمونه، تنها میمونه و یاوری نداره، هر کسی مقابل حسین قرار بگیره هلاک خواهد شد، هر کسی کمکش بکنه عاقبت به خیره. آقا من یاد حرف کلام امیرالمومنین افتادم، الان فهمیدم که شما برحقید. آقا نفرمودن که خب برو میدان، فرمود خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ گفت آقا به خدا زن و بچه دارم، این نمیتونم وایسم با رکاب، دیگه روبروی شما تو لشکر عمر سعد نیستم، اما کمک نمیتونم بکنم. آقا فرمود برو، برو یه جایی که صدای حلم ناصر من بهت نرسه، یعنی کسی که اصلا نیاز نداره قانعش بکنی، کسی که متوجه نباشه که بابا بچه های حسین الان موندن، صدای العطششون روز عاشورا بلنده، بچه های حجت خدا اینجا دارن ناله العطش میزنن، تو به فکر بچه هاتی میخوای بری؟ برو برو، زن و بچه در پناه خدا. یکی از این شهدای مدافع حرم وصیت‌نامه‌شو میخوندم خیلی کیف کردم، ایشون نوشته بود که بعد از رفتنم اصلا نگران زن و بچه هم نیستم، به خاطر این که در روایت داره که خداوند خونبهای شهیده، وقتی خدا خودش خونبهای شهید باشه، خودش متکفل روزی زن و بچه منم هست، چه نگرانی دارم؟ خدا که از من مهربون تره به بچه های من، این که من بالا سرشون باشم با این که خدا بالا سرشون باشه چیز دیگه است. شهید تعماسبی بگذارم. شب هشتمه، حاج عباس چاوشی توی مازندران یه عده جوان رو جمع کرد برای کربلا، همه جوان بودن، راه افتادن سمت کربلا. میگه چند فرسخی کربلا رسیده بودیم، دیگه دیدیم داری به شب میخوره و به شب جمعه. گفتم جوونا، میگن شب جمعه زیارت سید الشهدا علیه السلام فضیلت ویژه‌ای داره، بیاید یه جوری به تاخت بریم شب زیارتی تو حرم باشیم. جوونا همه قبول کردن، دیگه هیچ منزلگاهی استراحت نکردیم، به تاخت اومدیم، آخر شب رسیدیم حرم سید الشهدا. بیه گفتم که جوونا حرم حسین یه آدابی داره، گفتن دیگه غسل زیارت لازم نداره، دیگه لباس نو لازم نداره، دیگه لازم نیست عطر بزنی. حرم حسین رسیدی، همینجوری با قبار سفر برو تو حرم. چرا؟ امام صادق علیه السلام فرمود با قبار سفر برو تو حرم، چون جد ما رو که کشتن هم تشنه بود هم گرسنه بود، لباس کهنه پیراهنش هم بردن، قبارالود نه نه، مرملون به دماء بود، مرملون به دماء رو شما بلدید، اما یه شبی که حالش بود و چراغ خاموش بود و تونستم برات یه معنایی میکنم ایشالله. مرملون به دماء، دیگه رفتیم تو حرم، سینه زدیم، گریه کردیم، روزه روزه علی اکبر، خیلی گریه کردیم. آخر شب رفتیم توی اون کاروان سرا استراحت بکنیم، نیمه شب بود. من تا اومدم یه غذایی برای اینا مهیا بکنم، دیدم اینا از خستگی دیگه از حال رفتن و خوابیدن. من هم دیگه دل و دماغ نداشتم، خسته تا سرمو گذاشتم اومدم بخوابم، یه وقتم در میزنن، چشم گرم شد دیدم در میزنن. چه خبره؟ اومدم در رو وا کردم، یه غلامه، گفت حاج عباس چاوشی تو این؟ گفتم بله. گفتش که بشارت بر تو باد، ارباب شما سید الشهدا داره میاد به زیارتتون. گفتم اربابم حسین؟ دویدم تو کوچه، می دویدم سمت حرم، دیدم آقام ابی عبدالله داره از روبرو میاد. خودم رو انداختم به پاش، گفتم آقا شما اینجا چه میکنید؟ ما رو دارید شرمنده میکنید؟ آقا فرمود حاج عباس اومدم برای سه تا مطلب. اولین که هر کی کربلا نرفته دلش بسوزه، حسابی هم بسوزه. اولین که شما اومدین زیارت من حسین، بر من حسین واجبه هر زائری میاد زیارتم، منم برم به دیدنش. تا نسوزی امضا نمی کنن. امسال هم میخوای اربعین بری؟ آخ شب علی اکبر زود اومدی؟ هنوز تموم نشده، دلمون تنگ شده، چند روز دیگه باید سیاهی ها رو باز کنیم. مرموهای بهجت میگو کربلا نرفتی؟ هم نداره. روزه میری؟ نگی دارم میرم روزه امام حسین، بگو دارم میرم حرم. روزه امام حسین حرمه. بعد گفتش که مطلب دوم، حالا کربلا رفته و کربلا نرفته همه لذت ببرن. گفت مطلب دومم اینه حاج عباس، یه پیر مردی از تو هیئت شما چای میریزه، کف جفت میکنه، خیلی با اخلاصه، با شما جوونا میخواست بیاد کربلا نشد، نتونست، رفتی شهرتون، از طرف من به او پیر مرد سلام برسون، بگو حسین شما رو داره میبینه زیر نظر حسینی. آی خادما تموم شد. جوونا امشب شب شماست، پیر مردا امشب شب شماست، امشب شب باباهاست، شب جووناست، شب مادراست، شب عمه هاست، شب خواهراست، شب خانواده های شهداست. آماده شدی من یک کلمه رو بگم؟ همه روزه هم همین یک کلمه حرفه دیگه، بقیهش اگه اینجا حال پیدا کردی دیگه تا آخر روزه خودت میدونی. و امام حسین گفت حرف سومم هم اینه حاج عباس چاوشی، دیگه تو حرم من شبای جمعه که میای دیگه روزه علی اکبر نخون. گفتم آقا روزه علی اکبر به این خوبی؟ دیدی مردم خودشونو میزدن گریه میکردن چقدر خوبه؟ آقا فرمود میدونم، اما تو مگه نمیدونی شبای جمعه مادرم زهرا میاد کربلا؟ بابا روزه علی اکبرم سنگینه، حاج عباس امشب وسط روزه مادرم قش کرد.